تو این ایامی که میخوایم جای خوابشون رو جدا کنیم راحت تر بخوابن.
بله.
مایدر زاده پسرم دیشب ساعت 10 شب گرفت خوابید. به راحتی هم گرفت خوابید. خیلی راحت خوابید. یعنی اصلا بچه افتاد. چرا؟ چون اومده بود توی مرکز مشاوره و تا یه روز به ما چیکار کرده بود؟ چون ما مرکز مشاوره رو جابجا کردیم. حسابی به ما کمک کرده بود.
خسته بود حسابی.
بله. و هم بازی کرده بود، هم کمک کرده بود. خب بچه‌ای که جنب و جوش داشته باشه، تحرک داشته باشه، شب راحت می‌خوابه. الا اگه شما بخوای اتاق خوابش هم جدا کنی چی؟ این راحت‌تر می‌خوابه. اما بچه‌ای که تا ساعت 12 گرفته خوابیده. بعد از اون ورم خدمت شما عرض بشود که چرخه خوابش هم تنظیم
نیست.
نبوده. حالا شما بفرستش تو اتاق. این بچه خوابش نمیبره که. بعد اگر خوابش هم ببره خواب درست نخواهد داشت. مادر میگه آی دکتر این بچه ما هر شب میفرستیمش اما ساعت 2 نصف شب 3 نصف شب مثل روح بالا سر ما ظاهر میشه. و این مادرم به شدت از این مسئله دچار وحشت میشه. خب خانواده اصلا سیستم مختل شده. پس قرار ما بهداشت خواب رو داشته باشیم، بعد به تدریج مادر کنار بچه حضور داره تا بچه بخوابه، وقتی که خوابید مادر بلند میشه میاد. خواب رو هم حتما با آرامش همراه کنیم. آیه درزاده سوال آمده اید؟
بفرمایید.
خیلی خوب.
در خدمت شما هستم.
آیه درزاده شما چی جوری بهتر و راحت تر میخوابید؟ یعنی چه فرایندی اگه تو خوابتون باشه خیلی این خواب دلچسبتون میشه؟
اولا که حالا روز باید خیلی خسته شده باشم قبل از خواب، بعدم فرایندی که به خواب میرسه شیبی ملایم داشته باشه، یه دفعه همه جا خاموش نشه که بخوام یک دفعه بخوابم.
احسن، ما میگیم نیم ساعت قبل از خواب نور خونه کم بشه.
درست.
بعد بچه ها برن مسواک بزنن، بعد قضای حاجت
زمین سازی یعنی بشه. بله. برای خواب.
بعد بیان تو جای خواب.
درست.
پدر یا مادر یه کتاب داستانی براشون بخونه. وای چقدر این لذت بخش آیه
درست. چقدر رویایی.
واقعا بچه باید با خوابیدن حال کنه و لذت ببره از خوابیدن.
درست.
نه اینکه بخواد چی زاجرات باشه براش و چی حالش رو بخواد بد کنه. من مادرم بود، من عاشق قصه های مادرم بودم آیه درزاده.
خوشوقت.
یعنی واقعا انقدر این مادر قشنگ قصه تعریف میکرد. میخوام بگم که باید حس آرامش رو موقع خواب عزیزان به بچه هامون منتقل کنیم و نه اضطراب رو. خواب خودش باعث آرامشه. یعنی اگه قرار ما بخوابیم قرار آرامش باشه تا به خواب بریم. اضطراب مانع خواب میشه. پس یه فرایندی رو به این صورت تعریف کنن که این بچه‌ها به راحتی چی
بخوان
به خواب برن و با اتاقشون و استقلال معنوس بشن در واقع.
خیلی خب، ممنون و متشکرم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای همتی و همچنین از شما عزیزان شنوندهی که دارید پیامک میدید. انشالله ما دو تا پس امروز با شما کار داریم در دو زمینه. یکی این که برای هفته های آینده برای بحث اول برنامه موضوع بدید، دغدغاتون رو بگید که ببینیم توی بین دغدغای شما کدوم پرتکراره و اون رو انتخاب کنیم که انشالله اول برنامه در موردش صحبت کنن کارشناس برنامه. این یک. دومی که سوالاتی که الان دارید و مشکلاتی که الان باش درگیر هستید در مورد کودکان و جوانتون اگر برامون در طول برنامه پیامک کنید انشالله یک ربع نهایی برنامه یعنی تقریبا 10 دقیقه دیگه شروع میکنیم به سوالاتی جواب میدن آقای همتی که توی همین برنامه به دستمون رسیده. اما الان در خدمت سرکار خانم دکتر فرهودی هستیم که روی خط ارتباطی ما حضور دارن. خانم دکتر فرهودی سلام علیکم.
به نام خدا عرض سلام و تبریک میلاد با سعادت امام موسی کاظم علیه السلام خدمت شما جناب آقای حیدرزاده و همینطور تبریک و شاد باش و عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و سلام ویژه خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر همتی.
بزرگوار هستی. منم خدمت شما سلام عرض میکنم خانم فرهودی و تبریک.
حالا چرا سلام ویژه؟ چون کتابی که امروز میخوام معرفی بکنم در واقع بزرگی و در واقع شدت کار شما و ارزش کار شما رو در رسانه برای کودک و نوجوان مشخص میکنه و کلیه دستاندرکاران و همکاران عزیز که برای ساخت این جور برنامه ها از جمله این برنامه تلاش میکنن در واقع جایگاه رفیعی دارن. کتاب دین، رسانه و کودک از دیدگاه امام رحمت الله علیه و رهبری کتابی است که در سال 92 در 220 صفحه چاپ شده به همت آقای ناصر باهنر. 5 بخش محتوایی داره که در بخش چهارم اون به دیدگاه‌های امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری درباره کودک و رسانه و نگرش عمومی و اختصاصی ایشون در مورد کارکرد رسانه در مواجهه با مخاطب کودک می‌پردازه و مهمترین اونها رو کارکرد تربیتی برای کودک برمی‌شماره. در بخش چهارم این کتاب اصل بر تربیت توأم با مراقبت گذاشته شده و چنین بیان شده که تنها دادن اطلاعات و معلومات از رسانه ها برای کودکان کافی نیست، بلکه این رسانه باید همچون والدین کودک به بعد مراقبتی این مسئله هم توجه کنید که کودکان مجموعه داشته های اطلاعاتی خودشون رو در چه مسیری استفاده میکنن تا این نحوه استفاده دچار انحراف نشه. در واقع اشاره داشته که رسانه علاوه بر انتقال و تبادل اطلاعات از طریق برنامه سازی مطابق با استانداردها، ویژگی ارشادی، اصلاحی و ترمیمی هم برای والدین و هم برای کودکان بایستی داشته باشه. در واقع این کتاب هم ارزش و جایگاه این نوع برنامه ها رو مشخص کرده و هم دیدگاه های مقام معظم رهبری و حضرت امام رحمت الله علیه رو درباره اینکه چطور باید این برنامه ها ساخته بشن و به چه نحوی به مخاطب کودک و والدین اونها اطلاع رسانی بشه توضیحات کافی و لازم رو داده که فکر میکنم جای معرفی این کتاب توی این برنامه خالی بود و خالی از لطف نیست که این کتاب هم شما شنوندگان عزیز و همکاران خودم در برنامه مطالعه بفرمایند که انشالله تاثیر مؤثری در ساخت برنامه ها و نحوه استفاده از برنامه ها توسط والدین هم خواهد.
بله خیلی ممنون و متشکر از شما. البته بنده که حالا فقط این هفته توفیق داشتم خدمتتون باشم، ولی حتما همکارانی که تو این زمینه تلاش میکنن و هر هفته میدونم که دغدغه هفتگی اونها هست که برنامه با بهترین کیفیت به دست شنوندگان، به گوش شنوندگان برسه. همچنین شما سرکار خانم دکتر فرودی که زحمت میکشید و بخش معرفی کتاب رو عهده دارید، انشالله که معجور باشید و خدا پاداش این تلاشتون رو بده.
سپاسگزارم از لطف شما و از تلاش جناب آقای همتی و همینطور از دوستان عزیز شنونده که وقت میذارن برنامه رو میشنوند و کتابایی که معرفی میشه رو مطالعه میکنن.
خیلی ممنون و متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
با بچه‌ها خیلی دوستم و همه بچه‌ها رو دوست دارم. من می‌خواستم یه سوال بکنم که یه دختر 16 ساله دارم، خیلی با هم صمیمی هستیم، به طوری که بعضی وقتا اون به من میگه داداش، آیا از لحاظ تربیتی اشکالی داره یا نه؟ با تشکر، خداحافظ.
بله جناب استاد همتی در خدمت شما هستیم. پاسخ این شنونده عزیز رو بدید.
خب به این پدر بزرگوار بنده تبریک عرض میکنم، این که تونستن با نوجوانشون یک ارتباط دوستانه و در واقع صمیمی برقرار کنن خیلی خوبه و لازمه. و اگر قرار الزمه و نفسکی که تو روایات ما توصیه شده که بچه ها رو با خودتون همراه کنید اتفاق بیفته، قبلش باید اون علقه محبت و صمیمیت بین والدین و فرزندان برقرار بشه. اما در کنار این کار خوبی که پدر انجام دادن، یه نکته هم میخوام اشاره کنم که به این ظرافت کارم دقت داشته باشن و اونم اینه که حتما اقتدار رو حفظ کنید در کنار صمیمیتی که دارید. یعنی چی؟ یعنی این که صمیمیت شما مانع انتظار و توقع بجا و انتظار و توقع رفتار درست از فرزندتون نشه. بچه ها عزیزن اما تربیتشون از خودشون عزیزتر هستش. میخوام بگم حتما باید در کنار صمیمیت قدرت هم باشه. قدرت البته به معنای انتظار و توقع، به معنای قانون درست، منطقی، معقول و عادلانه. پس باید ما قانونم تو ارتباطمون داشته باشیم و البته به جاش مهر و قهر باید با هم باشه عزیزان. یعنی یه جاهایی هم شاید نیاز به قهر باشه که بچه متوجه خطاش بشه. پس این نباشه که ما بخوایم تربیت رو فدای صمیمیت کنیم. صمیمیت لازمه، شرط لازمه، اما به قول ما طلبه ها شرط کافی
نیست.
پس اگر این نکته رو این پدر بزرگوار دقت داشته باشن، به نظر من خیلی کار درستیه و انشالله که خدا اجرتون بده و موفق باشید.
بله خیلی ممنون و متشکرم از شما جناب استاد همتی و از شما عزیزان شنونده. شنونده پیامک دادند و گفتند بچه سه و نیم ساله خواهر پنج ماهش را اذیت میکند، چه کنیم؟ پسر بچه 3.5 ساله هستن که خواهر 5 ماهش رو اذیت میکنه.
خیلی
به همین کوتاهی
و به همین کوتاهی من جواب بدم که اذیت کردن بچه 3.5 ساله نسبت به خواهر 5 ماهشون به هیچ وجه سبکش سبک خصمانه نیست. یعنی بچه‌ها واقعا تو این مرحله سنی اگر پرخاشگری هم میکنن خصمانه و کینه‌ای و از روی حقد و کینه نیست. ما بهش میگیم پرخاشگری وسیله‌ای، یعنی یه چیزی میخواد مثلا چیز میکنه بعد عصبانی میشه و دقت کرده باشی بچه‌ها معمولا سر اسباب بازی با هم دعوا میکنن، یعنی واقعا وسیله‌ایه. بعد همین دعوا دو دقیقه بعد چی میشه؟ آشتی و با هم. و پیامبر خدا میفهمه من بچه‌ها رو به خاطر همین دوست دارم. اما یه نکته رو میخوام بگم، پسر بچه 3.5 ساله تو اوج حسادته، حواستون باشه حسادت بچه‌ها رو تحریک نکنید. من یادم تو یکی از شهرهای زیارتی های ایدرزاده بزرگوار مادر با شدت دست این پسر بچه رو میگرفت و میکشید داشت میبرد داخل اتاق مشاوره که ما اونجا مشاوره داشتیم و گفت این بچه رو اینجوری نگاه نکنید، قیافه مظلومش رو نبینید. گفتم خب مگه چی شده؟ گفت آبجیش رو، یعنی آبجی نوزادش رو، از پنجره مهمانسرا انداخته بیرون.
یا خدا.
بچه رو شیروانی گیر کرده بوده. بعد همسایه‌ها که رد می‌شدن، آبرایی که رد می‌شدن چی سر صدا کردن، بچه رو نجات دادن. خیلی خوب. حالا الحمدلله این مورد به خیر گذشت، اما خیلی باید دقت داشته باشیم. بچه‌ها تو 3.5 سال هنوز خود کنترلی ندارند. این بچه‌ها همدلی ندارند. این بچه‌ها مفاهیم اخلاقی رو متوجه نمی‌شن. لذا من پدر و مادر باید خیلی حواسم رو جمع کنم که خدای نکرده اینها به همدیگه آسیب نزنن. پس این نکته در مورد این مادر بزرگوار. پس اگر احیانا دارن با اون مادر داره اون نوزاد 5 ماهه رو در واقع تغذیه میکنن و مشغول اون نوزاد هستن، پدر حتما یه وقتی رو بذارن برای این پسر 3.5 ساله. یه بخشی از کارهای مربوط به اون نوزاد رو میتونن چی بگن این پسر بزرگوارشون انجام بده. به هیچ وجه از این فرزند اولشون غافل نشن. این نکته بسیار مهمیه، چون مادرها وقتی بچه دوم به دنیا میاد به صورت فیزیولوژیکال و جسمانی عزیزان هورمونی تو بدنشون ترشح میشه به نام اکسیتوسین. هورمون اکسیتوسین هورمون عشقه.
درست.
اکسیتوسین هورمون عشقه که از غده هیپوفیز ترشح میشه و این محبت و عشق و علاقه رو تو مادر چیکار میکنه؟ ایجاد میکنه. این دختری که تا قبل از اینکه مادر بشه اگه توپ در میکردی بیدار نمیشد، الان کوچکترین نفسی این نوزاد میکشه این مادر چی میشه دیگه؟ بیدار میشه. این به خاطر این تغییرات هورمونیه که خدا قرار داده که این عشق چی بشه؟ ایجاد بشه. لذا این عشق که ایجاد میشه حواسمون باشه مانع از این نشه که توجهمون از بچه اولمون برداشته بشه و خدای نکره مورد بی‌توجهی قرار بگیره. و ضمناً برچسب هم نزنیم به بچه‌ها، چون گفتیم بچه‌ها اینجا پرخاشگرشون خصمانه
نیست.
تو همچین مواقعی چیکار کنیم؟ این بچه رو مشغول کنیم، از تکنیک جابجایی، از تکنیک اصلاح محیط، از تکنیک پرت کردن حواس استفاده کنیم تا فرزندمون انشالله سنش که بیشتر بشه، خود کنترلیش که بیشتر بشه، همدلی که انشالله درش شکل بگیره، اتفاقا این بچه‌ها بچه‌های خوبی برای هم میشن، این خواهر برادرها.
بله.
یعنی خیلی فاصله سنی مناسبیه. از باب اینکه دختر رشدش هم یه مقدار سریع‌تره و این آقا پسر انشالله 2 سال دیگه اینا برای هم بازی هستن و اون موقع شما لذت میبرید و این بچه ها در آینده تو بزرگسالی هم بهتر هم دیگه رو درک میکنن، چون تو کودکی با هم خاطرات
خوبی داشتن،
خوب و مشترکی داشتند.
درست. خیلی ممنون و متشکرم از جناب استاد همتی. من فکر میکنم دیگه الان طبق وعده‌ای که داده بودیم باید بریم سراغ سوالات آنلاینمون، سوالات که برخط به دستمون رسیده، داغ و شنونده ها منتظرن تا جواب شما رو بشنوند. از شنونده‌ای با شماره 917-3294 شروع کنم که گفتند پسر 19 ساله‌ای دارم که خیلی کینه‌ایه و مغروره، چطور باش برخورد کنم؟
خیلی خب. نگاه کنید عزیزان، اگر قراره تو دوره نوجوانی اتفاقی بیفته از ناحیه ما این اتفاق نمیفته. عزیزاده نوجوان دیگه کودک
نیست.
فضای نوجوانی فضای بزرگسالیه و اتفاقا نوجوان‌ها اگه احساس هم کنن که شما میخوای کنترلشون کنی و تغییرشون بدی مقاومت میکنن.
بله.
خب اما نکته ای که هست اینه که تو همچین مواقعی ما میگیم 70-80% کار با خود نوجوانه، 20% من پدر و مادر همچنان چی دارم؟ تأثیر دارم. اما اگه میگفتن فرزندم 7 سالشه میگفتم 80% شما 20% خودش، این دقیقا نسبت معکوس میشد.
درست.
اما کاری که بعد این پدر و مادر بزرگوار انجام بدن اینه که ترغیب کنن و تشویق کنن و زمینه سازی کنن که فرزندشون متوجه این عیب و نقیصه در خودش بشه. من نوجوانهایی که میان و تو اتاق مشاوره میگم بزرگوار شماها گلید و این گل قراره چی؟ حداقل خار رو داشته باشه.
درست.
و الا اگر شما وارد زندگی مشترک بشید این خارها طرف مقابل شما رو، دختر خانم گلم، چیکار میکنه؟ اذیت میکنه. خب پس اگر کاری هم میخوای انجام بدی الان باید انجام بدی. این که بگی من در آینده مهارت کنترل خشم رو یاد میگیرم، در آینده هرچی بریم جلو شخصیت ما مستحکمتر میشه و تغییرپذیریمون کمتر میشه. پس اولین اقدام اینی که باید خود نوجوان رو ترغیب و تشویق کنن که وارد فضایی بشه که در واقع بتونه مهارت کنترل خشم رو یاد بگیره و بره به سمت اینکه خودش رفتار خودش رو
اصلاح کنه.
نکته دوم، به هیچ وجه به بچه ها برچسب نزنید عزیزان. اتفاقا میخوام بگم از تقویت افتراقی استفاده کنید. یعنی چی؟ یعنی اونجایی که بچه شما در واقع بدون کینه رفتار میکنه، اون حتی اگر مثلا از 100 مورد یه مورد اینجوریه، این یه مورد رو اتفاقا شما ببینید و مدام بهش چیکار کنید. چون یکی از متغیرهای اصلی تو شکل دهی شخصیت ما آیه درزاده واکنش‌های دیگرانه. یعنی نوجوان اومده بهش میگم من کیستم تو بگو، اولین جمله‌ای که گفت، گفت من یه آدمی هستم خیلی دروغگو. خیلی جالبه، یعنی عجب. اولین چیزی که خودش میشناسه چی؟ دروغگو بودنه. چرا؟ چون پدر و مادر از ابتدا به این برچسب چی زدن؟
دروغگویی زدن.
من الان با آقای حیدرزاده بزرگوار بگم آقای حیدرزاده اولین ویژگی خودت که به ذهنت میرسه الان بخوای به ما بگی چی میگی آقای حیدرزاده؟
من فکر میکنم حالا به گفته دوستانم خنده رو باشم.
خیلی با احسن، همینطور نایه در زده. خیلی خوب. خب نایه کنی بزرگواران، این خیلی مهمه. واکنش های دیگران رو ما چی میذاره؟
تأثیر میذاره.
پس میخوام بگم اتفاقا عزیزان شما اگه میبینید این بچه کینه ایه، اون جاهایی که کینه به خرج نمیده اونجا رو ببین، گاه اونو بزنم برم که چقدر چی؟ با محبته.
درست.
چقدر مهربونه، چقدر اهل گذشته.
یعنی رفتار مثبت رو تقویت کنید. بله. در مقابل رفتار منفی.
اگر شما این مثبت رو تقویت کردی و منفی رو مدام به روخش نکشیدی، بهتون قول میدم بعد یه مدت این بچه اون مثبت که روش کنه، منفی خودش به طبع اولا به طریق اولا چی میشه؟
حذف میشه.
حذف میشه، دیگه نیاز به درگیری نداره.
بله. خب سراغ بریم سوال دوم رو مطرح کنم. سوال دوم آنلاین از شنونده با شماره 917-9500 که گفتن نوه 1 ساله‌ای دارم، خیلی مامانش رو میزنه و موهای مامانش رو میکشه، بعضی وقت هم سرش رو به در و دیوار میزنه، چه کار کنم؟
خیلی خوب ناکنید بزرگواران، نوه 1 ساله مادر رو میزنه، آیا در زاده بچه 1 ساله زورش به پدر مادر میرسه به نظر شما؟
نه خب قطعا
نمیرسه.
پدر و مادر خودشون رو در اختیار رو میگذارن.
خب مادر بزرگوار بلند شو. خب اجازه ندید بزرگواران بچه ها بخوان رو شما دست بلند کنن و مادر صرفا بلند میشه و چهره در هم میکنه که این بچه بفهمه کارش کار درستی
نبوده.
اما عزیزان قطعا بچه ها اگه پرخاش میکنن، گفتیم پرخاشگریشون چیه؟ وسیله‌ایه برای رسیدن به یک
هدف
و چیزی داره این کار رو انجام میده. تا اونجا که میتونید بچه ها رو کامروا کنید، به این معنا که اگر خواستش به جایی بر نمیخوره، بعضی موقع ما حساسیت بیجا به خرج میدیم، خب بذارید بچه چی؟ خدمت شما عرض بشود که خواستش برآورده میشه. اگر جایی هم نخواستید خواستشون رو برآورده کنید، خواستید با ناکامی مواجهشون کنید، لطفاً از تکنیک جابجایی استفاده کنید. یعنی یه چیز بده یه چیز ازش
بگیر.
نذارید بچه‌ها با ناکامی بیش از اندازه مواجه بشن که ناکامی استراب میاره. بچه‌ها استرابشون تو چی نشون میدن؟ پرخاش نشون میدن. بچه 1 ساله هم که نه قدرت تجزیه داره نه تحلیل، این رفتارها وقتی که مدام تکرار میشه ممکنه تو فرزند ما چی بشه؟ نهادینه بشود. پس لطفاً اجازه ندید. ما روایت داریم خداوند متعال یک خونه و یک جایی رو تو بهش قرار داده به نام دار و سرور. انشالله بنده آیه در زادم تو این خونه ها باشیم
امید خدا انشالله.
و قصری هست بالاخره، شرایط انشالله بریم و ببینیم. اینو خدا فقط مخصوص اونایی قرار داده آیه در زاده که بچه‌ای رو شاد کنند. خیلی جالبا عجب. کسی که بچه‌ای رو شاد کنه خدا چیکار میکنه؟ این درست رو بهش قرار داده. بس نذارید بچه‌ها عصبانی بشن، خصوصا بچه یک سال. لطفا بچه های زیر سه سال رو تربیت نکنید. یه بار دیگه من میگم، پدرها مادرها بچه های زیر سه سال رو تربیت نکنید. بچه های زیر سه سال رو تربیت نکنیم، منبرم براشون نریم، از توجیه شناختی هم استفاده نکنیم، چون بچه زیر سه سال هنوز مغز شکل نگرفته. بچه زیر سه سال نه منطقه قضاوت‌های اخلاقیش کامله، نه منطقه بازداریش کامله، یعنی نه بچه نکات خوب و بد رو متوجه میشه، نه ترمز داره. دیدید وقتی بچه رو میشورید میدید بیرون میدوه وسط حال؟ هرچی هم شما میگی زشته، زشت چیه؟ خوردنیه؟ نوشیدنیه؟ چیه؟ لطفا نه بچه رو اذیت کنید، نه خودتون عصبانی بشید. چون وقتی شما میگی گوش نمیکنه شما چی میشی؟ عصبانی میشی دیگه. بچه زیر سه سالو تکنیک پرت کردن حواس، تکنیک اصلاح محیط، تکنیک جابجایی، بالا برید پایین بیاید، غیر از این سه تکنیک ما تکنیک دیگه‌ای نداریم. و البته آغوش گرم پدر و مادر و همدلی و محبتم که قطعا جای خودش هست.
خیلی خب، ممنون و متشکرم از شما. حاج آقا یک سوال دیگه من بپرسم در حد یک دقیقه اگر بتونید جواب بدید ممنون میشم، که گفتن چطور بچه ها رو به نماز اول وقت علاقمند کنیم؟
در حد یک دقیقه،
یک دقیقه کنیم چون دیگه فرصت تمومه.
نما کنیم بزرگواران، این که بچه ها رو چطور به نماز اول وقت علاقمند کنیم، کدوم بچه؟ بچه 8 ساله 9 ساله
چیزی ننوشتن
تو کودکی میانی، تو نوجوانی دیگه خدمت. اینو خیلی قید و شرط، یعنی اون شروطش و اون قیدهاش مهمه، اما میخوام اجمالا این رو بگم عزیزان، ما از در خصوص نماز خوندن بچه ها، اصل نماز رو وقتی که رسیدن به سنی که باید نماز بخونن رو اصل نماز ما پافشاری میکنیم، اما لطفا رو اول وقت و آخر وقت و میان وقتش خیلی اصرار
نکنیم.
هرچند اگه نماز اول وقت رو خوندن حتما ببینیم،
تشویقش کنیم.
من معمولا به دخترم این مثال رو زیاد میزنم، خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، و ایشون میفرمودن نماز مثل لیمو شیرینه. لیمو شیرین اگه شما اون اول شیرین بمونه چی میشه؟
تلخ.
تلخ میشه.
بله. خیلی ممنون و متشکرم، نکته بسیار دقیق و خوبی بود، کوتاه و گویا. انشالله که شنونده عزیزمون استفاده کرده باشند و همه شنونده های خوبی که امروز با برنامه پرسمان تربیتی کودک و نوجوان همراه بودند. ممنون و متشکرم از شما. در طول هفته هم تماس بگیرید، پیامک بدید با 329-10-551 با پیش شماره 025 و سامانه پیام کوتاه 30553. هم موضوع صحبت اول برنامه رو در هفته های آینده برامون مشخص کنید، بگید در مورد چی صحبت کنن کارشناس برنامه، هم سوالاتی که دارید مطرح بفرمایید که انشالله جوابگو خواهند بود. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری. من ماندم و یاد شبا شوب نگارت، من ماندم و یاد شبا شوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری. من سوختم کار من است گذشت است، من سوختم کار مست کار گذشت است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
شما اگر ادعیه امام سجاد و سایر ائمه را ملاحظه بفرمایید، مشهور است از این که مردم را بسازند برای یک امر بالاتر از اون چیزی که مردم عادی تصور میکنند، دعوت به توحید، دعوت به تهذیب نفس، دعوت به اعراض از دنیا، دعوت به خلوت با خدای تبارک و تعالی. معنیش این نبود است که مردم توی خانه هاشون بنشینند و از مصالح مسلمین غفلت کنند و مشغول ذکر و دعا باشند، چنانچه خود اونها که ملاحظه می کنید اینطور نبودند. پیغمبر اکرم در این حالی که وظایف شخصی خودش را به جا می آورد و خلوتها با خدای تبارک و تعالی داشت، تشکیل حکومت داد و به انحاء عالم برای دعوت آدم فرستاد و مردم را دعوت کرد به دیانت و دعوت کردند تا به اجتماع. اینطور نبود که بنای او این باشد که بشیند تو خونه و ذکر بگد. ذکر می گفت، لکن همون ذکر هم خودسازی بود، دعا می کرد، ولی همون دعا هم خودسازی و هم مردم سازی بود و مردم را تجهیز می کرد برای مقاومت. تمام ادعیه‌ای که در لسان او و ائمه مسلمین واقع شده است، تمام این ادعیه در این حالی که دعوت به معنویات است، از راه دعوت معنویات تمام مسائل مسلمین اصلاح می شد. مع الاسف اعوجاج واقع شد یا واقع کردند و شاید در صدر اسلام هم بنی العباس بیشتر این کار را کردند، اعوجاج واقع شد در مصالح اسلامی و در مطالب اسلامی. این قرآن کریم که در بین ید مسلمین هست و از صدر اول تا حالا یک کلمه یک حرف در او زیاد و کم نشده است، این قرآن را وقتی که به عین تدبیر مشاهده بکنید میبینید که مسئله این نیست که دعوت برای این بوده است که مردم تو خونه بشینند و ذکر بگند و با خدا خلوت کنند. او بوده است، لکن انحصار نبوده است. مسئله دعوت به اجتماع، دعوت به سیاست، دعوت به مملکتداری، در این حال که همه اینها عبادات است.
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه اش تازگی تراوت بود، در مسیر پر از شکست فسون کو بود و پر استقامت بود.